جمهوری اسلامی نیست، مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع کل دنیای شیعه در زمان جوانی ما ایشون بود، ایشون طرفدار جدی وحدت اسلامی بودن، طرفدار جدی تقریب مذاهب اسلامی بودن. با بزرگان علمای دنیای اسلام و اهل سنت مرابطه داشتن، گفتگو داشتن. این یک اعتقاد قلبی و عمیقه. بعضی ها تصور میکنند یا مانمود میکنند که این یک تاکتیک سیاسی است. نه، اینجور نیست. این یک ایمان قلبی است. معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال این را از ما خواسته است. وحدت مراتبی دارد، البته اتحاد دنیای اسلام مراتبی دارد. پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، اقوام اسلامی، مذاهب اسلامی علیه هم دست به تعرض نزنند، با هم معارضه نکنند، به یک دیگر ضربه نزنند. این قدم اول. البته بالاتر از این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یک دیگر ضربه نمیزنند، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدن، اتحاد واقعی و کافی داشته باشن، از یکدیگر دفاع کنن. اینم یه قدم بالاتر. از این بالاتر هم این است که کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی همافزایی کنند. کشورهای اسلامی از لحاظ علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ قدرت سیاسی در یک سطح نیستند، می توانند به یک دیگر کمک کنند، هم افزایی کنند. اونهایی که بالاترند در هر بخشی دست اون کسانی رو که پایین تر هستند بگیرند. اینم یک مرحله از وحدت. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده.
این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک‌های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. همچنین مسلمانان بر انجام عبادات مهمی مثل نماز، روزه، حج، زکات و غیره اتفاق نظر دارند.
محمد ای چراغ روشنی بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را. ندای طفل او از عمق جان برکش، بخوان ما را، بخوان ما را.
خب یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی را که عرض کردم به روایت اهل سنت امروز میلاد پیامبر گرامی اسلام هست و آغاز هفته وحدت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران رمز پیروزی ملت ایران را در بخشای مختلف وحدت بین اهل تسنن و تشیع دانست و تأکید کرد. اهل سنت و تشیع در دفاع مقدس و در حوادث داخلی با وحدت و جانفشانی ایران قوی تر ساختند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز مجلس و نطق پیش از دستور میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفت و آغاز هفته وحدت را گرامی داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود هفته وحدت نمانی از تبلور عینی همدلی تشیع و اهل سنت در راه خدمت به ایران عزیز و انقلاب اسلامی است. قالیباف همچنین گفت این وحدت را در دفاع مقدس و در حوادث داخلی همواره شاهد بوده ایم. در آنجا که نیاز به حضور، جانفشانی و تقدیم شهید بوده، اهل سنت و هم تشیع توانستند در کنار هم ایران عزیز را قوی تر بکنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد رمز پیروزی همین وحدت و یکپارچگی همه فرقه های مختلف در ایران عزیز است. قالیباف خاطر نشان کرد با تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی هر دو لبه های یک قیچی هستند و به گونه عمل می کنند تا مسلمانان به جان هم بندازند و در حقیقت آب در آسیاب رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار می ریزند و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی هستند. همچنین از میلاد مسعود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. در این محفل که در مدرسه مزمل در کابل با حضور علما و شهروندان این شهر تدویر گردید، علما مردم با پیروی از سنت و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت داده و اسلام را دین مهربانی، دادگری، یکدیگر پذیری خوانده، تأکید و وحدت و یک پارچگی نمودند. دعوت میکنم که در ارتباط با بحث هفته وحدت و ضرورت وحدت بین جوامع اسلامی و امت اسلامی در این روزها که پر از فتنه و آشوب هست، صحبت‌های عبدالله آرزو، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی رو بشنوید.
یکی از ضروریات اصلی امروزی جامعه مسلمین و امت مسلمه وحدت و همبستگی هست که بیش از هر زمانی می‌طلبد که جامعه تشیع و تسنن با همدلی و با آسیب شناسی اصلی صفوف امت مسلمه دست به دست هم بدند، دست های دل را به دست هم بدند و با همدلی در برابر دشمنان مشترک خود یاد واحده باشند. یکی از اصلی ترین منبع ایمانی تمام امت مسلمه و خاصتا آل تشیع و آل تسنن همین هست که بر محور کتاب الله که همانا دعوت می شود به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و با متوسل و متمسک شدن به سنت و سیره نبی کریم علیه السلام، دو منبع بسیار بسیار جدی و قوی و ایمانی هست. دست به دست هم بدن همه مسائلی که بگونه در فروعات و اختلافات تاریخی که به شکلی ازش کال با راویان مجهول یا مجهول بعضی وقتا و بعض گاهن روبرو شدند، اینها را کنار بگذارند، متوسل بشند به منبع اصلی دین که همانا کتاب الهی هست که این امت، امت رحمت هست، این امت مسلمه، امت آخر الزمان هست، امت متدل و میان رو هست که باید در برابر همه بشریت اینها با اعتدال دست به دعوت بزنند، با حکمت، با بصیرت، با رحمت دیگران را، آنهایی که معاند دین هستند، آنهایی که مخالف این امت هستند، اونا را دعوت بدهند به سمت ارزش های والایی که در این دین هست. یعنی این که با منش خود، با روش خود، با کردار خود، با دعوت خود، با بصیرت خود دشمنان اسلام را هم متوجه کنند که از آدرس این دین برای هیچ کسی تهدید وجود نداره، کما این که رحمت وجود داره. پیامبر علیه السلام می فرماید شما بر هر کسی که می شناسید یا نمی شناسید شما بر آنها سلام کنید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی از آدرس این امت مسلمه هیچ کس تهدیدی برای هیچ کس وجود نداره الا دشمنان اسلام که اونها دست به بغاوت و سرکشی و کینه توزی و معاندت و تجاوز و اشغالگری می زنند که در اون صورت جهاد در برابرشان یک فریضه بسیار بسیار جدی الهی هست که باز هم شیعه و سنی در این راستا دارید با یک ید واحده، با یک صف مرصوص بایست که در برابر دشمنان مشترک خود استاد بشن. روی از این ملحوظ است که من باور من این هست که بیش از هر زمانی در این شرایطی که دشمنان اسلام با تیغهای برهنه و بسیار به شدت در برابر امت مسلمه در هر جای دنیا اینها دست به خصومت، دست به ظلم و بیدادگری میزنند، شیعه و سنی بیش از هر زمانه دست به وحدت به سوی هم دراز کنند، هم دیگر را با آغوش بگیرند و با آسیب شناسی خود و با دشمن شناسی بسیار مشترک در برابر دشمنان صف مرصوص باشند و در بین خود خود بی نهایت مهربان باشم. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. این فصل خطاب است، این حکم الهی است که همونطور که پیامبر علیه السلام و یارانشان و اهل بیتشان در بین خود مهربان بودند، در برابر کفار شدید بودند، این منهج را باید ما در این عصر زمان بیش از هر زمانی به عنوان اصولی ترین و اصلی ترین راهکار برای بقای خود، برای اطلاع خود، برای پیروزی خود، برای اینکه در برابر دشمنان دچار ضعف و ناتوانی نشویم، این را باید ما اختیار کنیم که همانا وحدت و همبستگی و همدلی تنها راه و بهترین گزینه برای اینکه ما در برابر دشمنان دچار ضعف نشویم. ولا تنازعوا فتفشلوا. خداوند متعال فرمود شما امت مسلمه با دیگر منازعه و دشمنی نکنید که شما فشل میشید، شما سست میشید. بنان با اطاعت از کلام الله و اطاعت از پیامبر علیه الصلاه و السلام و سلف صالح بایست که ما متوسل بشیم به این ارزش های بسیار کلان و در برابر دشمنان مشترک خود با همدلی بسیار قوی ایستادگی کنیم و اونها را دعوت بدیم به سمت انسانیت، چون این دین برای همه بشریت و برای همه انسان ها هست. این دین، دین مقدس اسلام و این آخرین پیامبر نبی کریم علیه السلام آخرین پیامبر هست که برای یک قوم و برای یک ملت و یک جغرافیای خاص مبعوث نشدند، بلکه برای همه بشریت مبعوث شدند. امروز وظیفه ما است که بر اساس همون کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، این حکم الهی است که ما امت آخر زمان بهترین امت هستیم، ما امت مسلمه که دیگران را دعوت کنیم به سمت کار خیر، به ایمان به الله سبحانه و تعالی، به ایمان به آخرت و امر کنیم معروف به کارهای شایسته و نیک و نهی کنیم از همه منکرات، از همه بغاوت ها و سرکشی ها و از همه خونریزی ها و استفراکی هایی که دشمنان اسلام می کنند. وقتی که ما در برابر دشمنان اسلام چنین رسالت بسیار عظیمی داریم، خب طبعا و قطعا ما در کنار هم دیگر در برابر خود رسالت عظیم تری داریم. رسالت عظیم همان است که در یک صف مرصوص با یک همدلی بسیار بسیار خدا پسندانه متحد باشیم و عدد و همدستگی خدا و همدلی خود را حفظ کنیم تا خدای نکرده دوچاره بحرانی نشیم که آن زمان دیگر مورد دشمنان پارچه پارچه کنم، قطع قطع کنم و از ما چیزی باقی نماند. روی از این منحوز است که به همه عزیزان و به همه امت مسلمه پیشنهاد و توصیه اکید من این هست که بیش از هر زمانی ضرورت بر وحدت داریم و وحدت تنها راه پیروزی و فلاح و رستگاری ما در دنیا و آخرت خواهد.
محمد ای چراغ روشن بخش جهان را، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را، ندای طفل او از عمق جان برکش، بخوان ما را بخوان ما را بخوان ما را بخوان ما را.
صحبت های عبدالله آرزو شاعر و فعال فرهنگی را شنیدین. دبیر کل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی از آغاز 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با سخنرانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. مراسم افتتاحیه 36th کنفرانس وحدت اسلامی چهارشنبه این هفته با حضور اندیشمندان اسلامی از کشورهای جهان اسلام در سالن اجلاس سران آغاز میشه. هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تخریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی اونا و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحد در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی در نشست خبری 36th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت یکی از تفاوت‌های کنفرانس امسال حضور میهمانانی فرهیخته در سطح وزیر و شخصیت‌های برجسته در جهان اسلام است. شهریاری افزود در تهران 200 سخنران خارجی و 100 سخنران داخلی خواهیم داشت و از چهارشنبه تا جمعه این کنفرانس به صورت حضوری برگزار میشه که در مراسم افتتاحی است ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران سخنرانی خواهد کرد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز روز جمعه با شرکت کنندگان دیدار خواهد داشت.
ندای طفل او از مکتب جان پرورد خیزد، فروغ دانش از کرسی درس جعفرت خیزد. همارا بوی عطر خود از خاک درد خیزد.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و البته امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید، همینطور میتونید برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته که مقام‌های فعلی افغانستان باید در برابر هراس افکنی گام بردارند. وزیر خارجه پاکستان که به آلمان رفته در یک نشست خبری با همتای آلمانیش از اوضاع اقتصادی افغانستان اظهار نگرانی کرده و افزوده که جامعه جهانی باید در این باره با افغانها همکاری بکند. این مقام پاکستانی بر رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز تأکید ورزیده. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته امیدوار هستیم که مقام‌های کنونی افغانستان در برابر خواست‌های مردم افغانستان تمکین کنند و حقوق بشر را حرمت کنند و نیز در برابر هراس افکنی گام بردارند. همزمان با این مقامات طالبان گفتند که هرگز اجازه نخواهند داد تا خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر کار گرفته شود. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان با طلوع گفت
موضوع مشکلات امنیتی در به شکل عام گفته میتونیم تا جایی که تعلق به امارات اسلامی افغانستان داره، الحمدلله تا از وقتی که امارات اسلامی افغانستان قدرت رسیده، بلکه قبل از آن هم که اراضی اکثریت اراضی افغانستان در اختیار امارات اسلامی افغانستان بوده، هیچ گاهی مشکل یا خطر امنیتی برای کشورهای همسایه منطقه فرا منطقه کدام حادثه یا کدام خطر رخ نداده. و امارات اسلامی افغانستان از ابتدا به این تعهد خود پابند است و تعهدی که یا التزامی که در راستا به امنیت مردم خویش در قدم اول باز به امنیت کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه تا جایی که به ما تعلق داره در این راستا ما تلاش های خود را به خرج دادیم و تلاش داریم و هیچ حادثه فرصت ندادیم که کدام مشکلی برای همسایه‌ها و برای منطقه و فرامنطقه واقع گردد. و یک چیزی عملی است که همه جهان را می‌بینه. به اساس طرف ما مسئله خود را عطا کردیم. البته به شکل ما گفتم می‌تونیم که اهمیت جامعه جهانی باز یک مسئله کوچکتری نیست. مسئله بسیار فراتر از یک کشور، فراتر از منطقه، بلکه یک بعد جهانی در خود می‌گیره که در راستا هر کشور، هر ملت و مردم بازدار راستا مسئولیت دارم که آنها هم در این راستا مسئولیت خود را ادا بکنند. ما مسئولیت خود را ادا کردیم، تعهدات را که کردیم و به نفع ملت ما است، به نفع ارزش‌های ملی ما است، در پرتو چوکات دین مبارک اسلام است، با آن ما تعهد داریم و انشاءالله در این تعهد خود استوار هستیم. این نقطه همه به این توافق داره. بسیارم که من عرض داشتم که هیچ کسی تا هنوز نشان داده نمیتونه که از خاک افغانستان زیر تسلط امارات افغانستان با کدام کشور همسایه باشه، برای منطقه باشه و منطقه باشه کدام خطر یا مشکلی ایجاد شده باشه. بس خودش یک دلیل واضح هست که دلیل چیزی نیست. البته آمد که حرفای رسانه‌ای به شکل نیست. شما میدانید که بعضی از رسانه ها متاسفانه آنها همین کارشان هست. دیگر کار نداره، بس به این روزگار خود را به پیش میبره و زمین یک لقمانان پیدا میکنن. دیگر آتان تا حدی شاید بعضشان مجبور باشه و بعضشان شاید دستوری باشه. او حرف جداست که ما میگیم که حرفای رسانه‌ای، حرفایی که در مطبوعات پخش میگردد و چیزی که در واقعیت از با هم فرق کلان داره. دیگر به اساس ما بازم بگوییم که در واقعیت چیزی که در رسانه ها گفته میشه وجود نداره. اگر باشن هم بفرماین دیارم پیش کنن، دلیل پیش کنن. نقطه دومی که رابطه امارات افغانستان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه، فرامنطقه و جامعه جهانی، ما بارها گفتیم که ما میخواهیم با همه کشورها روابط حسنه داشته باشیم، روابط مثبت داشته باشیم و ما ایران باید ایران ثابت ساختیم و میگیم بازم اظهار میداریم که ما میخواهیم که منافع مشروع هر کشوری که در افغانستان آنها منافع مشروعشان باشه، در پرتو دین مبارک اسلام، در پرتو ارزش‌های دینی و ملی ما، منافع ملی ما با این هیچ مشکل نداریم. قسمی که ما منافع مشروع دیگرا را در نظر داریم و باید در نظر داشته باشیم، دیگرا هم باید منافع مشروع ما را در نظر داشته باشه. با می اساسی که از اصول بین‌المللی یا بلکه از اصول زندگی با همه انسان جامعه جامعه انسانی هم است که باید هر طرفی باشه با هم در تفاهم باشه، با هم در یک زندگی با هم داشته باشن، که او صورت میگیره که همه طرف ها منافع که دیگری منافع مشروع در چوکات هم اصول ارزش‌های خودشون در نظر داشته باشه. دیگه به اساس ما کدام مشکلی نداریم.
خب صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در قطر را شنیدیم. این تاکید چند باری پاکستانی ها مبنی بر نگرانی از حضور گروه های حراس افکن در افغانستان چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت:
پاکستان تمام موضوعگیری های اخیری که داره از اثر نگرانی به خاطر طالبان پاکستانی هست که در تمام حوزه یا صفحات جنوب افغانستان و شمال پاکستان متمرکز شدن و آنها هم آهسته آهسته تمرین میکنن که چگونه امارت اسلامی حداقل در حوزه شمال پاکستان ایجاد بکنن. پاکستان از این سطح علاوه بر آن شغافهای وسیع میان اقوام پشتون و غیر پشتون در درون پاکستان بود. حکومت موجود پاکستان همیشه نگرانی داره که نکنه قوتهای طالبان پاکستانی سبب تحریک قتلات زیاد از آدم‌ها و انسان‌های شود که بر علیه پاکستان، با وجود که عمران خان هم با عنوان یک اپوزیت بسیار بزرگ امروز وجود دارد، نکنه که بر علیه تمامیت ارضی پاکستان اینا به یک بحران دیگر سبب شوند یا منجر شد. و هر عنوان آنچه که پاکستان میگوید مبتنی بر منافع ملی پاکستان است، اما در اصل پاکستان و آمریکایی‌ها با همدیگر توافق دارند برای تدبیر یک استراتژی و برنامه کلان منطقه‌ای، او همین که گروه‌های تروریستی در افغانستان متمرکز بشن و از طریق افغانستان کشورهای همسایه را تهدید بکنند. آنچه که پاکستان‌ها می‌گویند به زعم خود پاکستانی‌ها، گروه‌های تروریستی همان‌هایی هست که منافع پاکستان را تهدید می‌کنند و الا بحثشان منافع منطقه افغانستان نیست. اگر منافع افغانستان می‌بود اجازه نمیداد که ایستادگان متمادی که گروه های تروریستی افغانستانی در حوزه شمال پاکستان کاری داشته باشند، تراکم کنند و بالاخره اونها را حمایت بکنند برای تصرف قدرت در افغانستان. همه داد و فغان هایی که حکومت پاکستان انجام میدهد به دلیل ترسشان از قوت های طالبان پاکستانی است و مخالفان بلوچستان در حوزه افغانستان حضور دارند و وجود دارند. هیچ عنوان نگرانی وزیر خارجه پاکستان به خاطر نگرانی سایمان یا بعد مستوی نگرانی های مردم افغانستان نیست، بلکه حکومت پاکستان به خصوص استخبارات پاکستان در تباری شدید به آمریکایی‌ها به خاطر تکلیف برنامه و سناریوهای خطرناک آینده قرار دارد. لذا نگرانی پاکستانی ها برای مردم افغانستان و مردم منطقه نیست، بلکه نگرانی خودشان است، آن هم به خاطر تهدیدی که طالبان پاکستانی می توانند توزیع قلمرو حاکمیت حکومت امروزی در افغانستان کنند.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان. مسئولان در ریاست زراعت قندوز میگن که در سال روان حاصلات پنبه در این ولایت به 10,033 تن خواهد رسید که 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میده. گزارشی را بشنوید از همکار ما عبدالسمیع خاوری.
حاصلات پنبه در کندوز افزایش یافته است. مسئولان در ریاست زراعت کندوز میگویند در سال روان حاصلات پنبه در این ولایت به 10,043 تن خواهد رسید که 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت و مالداری کندوز میگوید تلاش میکنند با شرکت دولتی 15 برای پروسس پنبه قرارداد داشته باشند تا برای دهقان این ولایت سهولت ایجاد گردد.
در سال جاری 4,095 هکتار زمین در ولایت قندوز کشت پنبه شده، در حدود 10,033 تن حاصل پنبه پیش بینی شده است. الحمدلله حاصلات پنبه این سال بسیار خوب است. نسبت به سال گذشته تقریبا در حدود 10% حاصل پنبه افزایش پیدا میکنه انشاءالله از سال گذشته. دیگه مردم را متشویق میکنیم که در سال آینده کشت پنبه را زیاف کنه او امرای شرکت سپینزر ما در تلاشتیم که اینا را قرارداد کنیم. امرای سپینزر وارد حقین یک سهولت ها که سپینزر در نظر داشته باشه.
در همین حال مالکان شرکت هایی که پنبه را پروسیس میکنند میگویند پنبه را بعد از پروسیس و بیرون از کشور صادر نموده و برای دهقان این ولایت تخمهای اصلاح شده وارد میکنند. حاجی غلام رسول رئیس یکی از شرکت های پروسیس پنبه در کندوز میگوید پنبه را بعد از پروسیس به گونه منظم به کشورهای دیگر صادر میکنند و از آنجا تخمهای اصلاح شده و استاندارد را وارد نموده و به دهقان این ولایت توزیع میکنند.
مردم ها براحت میاین چیزی حاصلات خود در اینجا میاره به فروش میرسانه و ما هم به یک نرخی بسیار خوب از وا خریداری میکنیم و بعد از پروسس به کشورهای خارج یا صادر میشه بسیار به نرخ عالی، بسیار به نرخ بین المللی. در کدام کشور دنیا که نرخ پنبه قیمت باشه ما در همون جمعین پنبه و حاصلات همین دخانه را در بازار
میرسانیم. بسم الله یکی از دهقین است. او میگوید امسال حاصلات بهتری نسبت به سال پار داشتند و تاجران پنبه نیز فراورده های اونها را به بهای مناسب خریداری میکند.
سالانه تقریبا 1,000 تن، 1,500، 1,200، 1,300 تن از زمینجا تولید میشه که اینجا بعضی مالای مردم ما اینجا به اجرا میکشیم. تقریبا از زمین شرکت که تولید میکنه 1,500 الی 2,000 تن صادر میشه.
با آنکه دهقین به دلیل نبود بازار مناسب کمتر به زرع پنبه رو آورده اند، با آن هم این نبات حاصلات بیشتر نسبت به سالهای گذشته داده است. از سوی دیگر اما مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندوز میگویند دهقین را تشویق خواهند کرد تا بیشتر پنبه زرع کنند. در سال روان 4,095 هکتار زمین در کندوز پنبه کشت شده است که در حدود 10,043 تن پنبه حاصل آن می باشد. این رقم نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می دهد که اکنون در سراسر این ولایت جمع آوری حاصلات آن جریان دارد. سعی کردیم نظر مسئولان شرکت دولتی 315 را در این خصوص نیز داشته باشیم اما حاضر به ارائه جزئیات در این مورد نشدند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب این هم گزارشی بود از همکارم سمی خاوری. اما فرصت کمی داریم تا پایین برنامه امروز انعکاس، من یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. خانواده های ده ها هزار افغان که در نتیجه مداخله نظامی 20 ساله آمریکا در کشورشان کشته شدند، اکنون به دنبال تأمین عدالت برای عزیزان فوت شده خودشان هستند. تهاجم ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 به بهانه حملات 11 سپتامبر آغاز شد و در نهایت پس از 20 سال آگست سال 2021 با خروج نظامیان آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو پایان یافت. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 48,000 غیر نظامی افغان در طی دو دهه تهاجم آمریکا به افغانستان تحت عنوان جنگ علیه تروریسم کشته شدند که از این میان 3,846 افغان در حال همکاری با نظامیان آمریکایی جان خودشان از دست دادند. اگرچه آمریکا با خروج نیروهایش از افغانستان به طولانی ترین جنگ تاریخ خودش پایان داد، اما رنج خانواده‌های افغان که فرزندان، پدران، مادران و بستگان خودشان در حملات مستقیم آمریکا از دست دادن همچنان ادامه دارد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد که روند ترمیم خط آهن هرات خواف تا 2 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران هم وعده داده که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. ماه جوزای سال جاری بخت الرحمن شرافت رئیس راه آهن هیئت حاکمه افغانستان در سفر به تهران با سید میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن ایران درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن هرات خواف و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرده بود. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونه نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/pasttoday_dari. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، شبتان بخیر. اینجا استدیوی خبر رادیو داری و بندر شجاعی هستم. دولت طالبان افغانستان در صدد راه اندازی خط آهن هرات خواف است. حدود 4 ماه پیش بخت‌الرحمن شرافت، رئیس راه آهن دولت موقت طالبان در افغانستان، در سفر به تهران با سید میعاد صالحی، مدیر عامل راه آهن ایران، درباره اثرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن هرات خواف و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفتگو کرده بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره راه آهن افغانستان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد روند تعمیر خط آهن هرات خواف به سرعت جریان دارد و تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران نیز وعده داده است که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. پس از افتتاح 2 سال پیش خط آهن خواف شرق ایران هرات غرب افغانستان با حضور مجازی رؤسای جمهوری پیشین ایران و افغانستان، تنها 2 نوبت قطار آزمایشی روی این ریل به حرکت درآمد و هنوز عملیات رسمی انتقال کالا و مسافر از این مسیر ریلی آغاز نشده است. این خط آهن که با کمک ایران ساخته شده، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. صدور مجوز تحصیل برای 10,000 دانش آموز جدید ورود افغانستانی در ایران. سید علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی دفتر مقام ولایت خراسان رضوی، از آمادگی جهت ثبت نام 24,000 دانش آموز جدید ورود مهاجر افغانستانی خبر داده است. با گزارش رادیو دری قاسمی میگوید از این میان حدود 10,000 دانش آموز ثبت نام کردند و در حدود 14,000 دانش آموز دیگر نیز بنا به دلایل نامعلوم تا کنون در این رابطه اقدام نکردند. علیرضا یاری مقدم، کارشناس مسئول اتباع اداره کل معارف خراسان رضوی، گفته است این احتمال وجود دارد که پس از 16 میزان معارف دیگر مجوز تحصیلی برای دانش آموزان اتباع صادر نکند. یاری مقدم گفته است آموزش و پرورش اعلام کرده به زودی مجوز راه اندازی 6 مدرسه ویژه اتباع را دریافت می کند و در این صورت می توانیم پوشش بیشتری برای تحصیل این دانش آموزان داشته باشیم. مسابقات والیبال در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار آغاز گردید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
مسابقات والیبال در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار براه انداخته شد. در این مسابقات که تحت نظر فدراسیون والیبال کمیته المپیک ننگرهار براه انداخته شده، 16 تیم والیبال حضور دارند. سید وفی الله سیدی، مسئول ورزش ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، گفته است که هدف از برگزاری این مسابقات جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان و روی آوردن آنان به ورزش می باشد. به گفته وفی الله، امر ورزشی ولسوالی سرخرود در این مسابقات 16 تیم مختلف والیبال حضور دارند که برای چند روز ادامه خواهد داشت. این مسابقات در حال راندازی شده که تیم والیبال اسپینغر که از بازیکنان 4 ولایت شرقی انتخاب شده در کابل پایتخت کشور مصروف بازی های والیبال بین تیم های 5 زون کشور می باشد. از سوی دیگر مسابقات لیگ برتر فوتبال نیز در ولایت ننگرهار ادامه دارد. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت ننگرهار میگویند در مسابقات لیگ برتر تیم های مختلف حضور دارند که برنده این لیگ برای اشتراک در بازی های لیگ برتر که همسره در کابل پایتخت کشور برگزار میگردد معرفی میشود. بازی های لیگ برتر در ولایت ننگرهار پر بیننده ترین بازی های ورزشی در این ولایت خوانده میشود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
این روزها مصادف با 21مین سالگرد آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان است. حمله ای که منجر به نابودی زیرساخت های اقتصادی، مسکونی و بهداشتی این کشور شده است. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و بعد از 20 سال اشغالگری اواخر اوت سال 2021 افغانستانی مملو از ترور، ناامنی، فقر، بیکاری را به افغانستانی ها واگذار کردند و با ارتکاب جنایت بیشمار و نابودی زیرساخت های افغانستان از این کشور خارج شدند. گروه طالبان هم اواسط همین ماه در افغانستان به قدرت رسیده است. با گزارش ایرنا، روز یکشنبه کانال تلگرامی بررسی تحولات افغانستان در این مورد می نویسد امریکا در 7 اکتبر 2001 با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد و هدف از استقرار بلند مدت نظامی خود را نابودی کامل گروه تروریستی القاعده، براندازی طالبان، تشکیل دولت دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و بازسازی افغانستان اعلام کرد. پس از 20 سال آمریکا در حالی افغانستان را ترک کرد که دولت دست نشانده آمریکا به طور کامل از هم فرو پاشید. یک شبکه گسترده از گروه‌های متعدد افراطی و تروریستی در افغانستان متمرکز شد. حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در بدترین وضعیت قرار گرفت و حکومت طالبان مجدداً بر سر کار آمد. واقعیت غیر قابل انکار این است که حضور نظامی بلند مدت آمریکا در افغانستان از لحاظ انسانی برای مردم افغانستان پیامدهای بسیار اسفباری بر جای گذاشت. دویچه‌وله گزارش داد که 32 شهروند افغانستان که در حال انتظار برای انتقال به جرمنی بودند جان خود را از دست دادند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فارس به نوشته دویچه‌وله، 32 شهروند افغانستان از همکاران نیروهای نظامی جرمنی که در لیست انتقال به این کشور قرار داشتند طی سال گذشته جان باختند. دولت جرمنی گفته است که برخی از مرگ‌ها در اثر رویدادهای خشونت آمیز رخ داده، اما عده دیگر به صورت طبیعی فوت کردند. بر اساس این گزارش 15 نفر از همکاران محلی نظامیان جرمنیایی بر اثر مرگ طبیعی و تصادف رانندگی فوت کرده و برخی دیگر نیز در حوادثی مانند انفجار و خودکشی جان باختند. خانواده‌های افغانستانی تحقیق درباره جنایات آمریکا در این کشور و محاکمه عاملان آن در دادگاه‌های بین‌المللی را خواستار شدند. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و پس از 20 سال در نهایت با ارتکاب جنایات بیشمار با خفت و شکست اوت سال 2021 از افغانستان خارج شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده در دو دهه اشغال این کشور از سوی آمریکا، 71,000 فرد ملکی افغانستانی از سوی نظامیان آمریکایی کشته شدند که به نظر می رسد آمارها بسیار بیشتر از این عدد باشد، زیرا به دلیل سانسورهای خبری که از سوی محافل خبری غربی اعمال شده است، اطلاعات چندانی در مورد آمار و میزان دقیق جنایات نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان در دست نیست. و فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه اجازه دخالت و تعرض به هیچ بیگانه ایران نمی دهیم تاکید کرد نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم ملت برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. مراسم صبحگاه مشترک عهد سربازی با حضور امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردو، سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی اردو در دانشگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیروی پدافند هوایی اردو برگزار شد. امیر سرلشکر موسوی همچنین گفت که در عصر انقلاب اسلام ایران که با شواهد بسیار دوران وصل به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است، نماد برجسته طاغوت و نظام سلطه شیطان بزرگ آمریکا و فرزند نامشروع آنها رژیم جعلی صهیونیستی سردمدار مبارزه با راه سعادت بشر که در نقشه راه انقلاب اسلام ایران متجلی شده است هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، با اعلام برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم، ضمن اینکه تبریک عرض می‌کنیم فرارسیدن ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که به روایتی از امروز و آغاز هفته وحدت هست. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، آموزه های قرآن شریف و تعالیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امامان معصوم علیهم السلام قوانین کلی و معیارهای اساسی و چارچوب عمل برای اوقات فراغت را معین کردند و جز در موارد استثناء وارد جزئیات و مصادیق نمی شوند. بسیاری از جزئیات و مصادیق از مقتضیات زمان و مکان است که به تناسب شرایط تغییر می کنند. از مجموعه آیات و روایات استنباط می شود که اسلام از ما می خواهد هیچ فرصتی را برای تعالی از دست ندهیم. هرگاه از کار مهمی فارغ شدیم و کار مفید دیگری بپردازیم، لازمه این دستوران است که ما برای زندگی خود برنامه داشته و همواره به سمت هدف اصلی در حرکت باشیم. همچنان خداوند مهربان در سوره انشراح آیات 7 و 8 از پیامبر چنین می‌خواهد: پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می‌شوی و کار مهم دیگری پرداز و به پروردگارت توجه کن. دوست عزیز، بر اساس این آیات خواسته خداوند از پیامبر گرامی اسلام این است که هیچ فرصتی را برای پیشرفت و تعالی از دست ندهد. خدای متعال می فرماید هر زمان که کار مهمی پایان می پذیرد باید به کار دیگری که مورد رضایت اوست بپردازیم. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعدد ما احاط به علمه. چگونه از عمر استفاده کنیم؟ این موضوعه. همه ما همیشه به این مسئله نیاز داریم. موضوع بحث پاسخ: یک، با بهترین نیت، بهترین عمل، با استقامت، با همراه با برکت، پرهیز از استفاده بد، سوء استفاده. پشمه، یکی یه قالی میبافه قیمتی، یکی یه جاجم میبافه که کم ارزش. البته جاجم ها بعدش پر ارزشه. خاکه، ما از خاک 4 تا چیز درست کنیم: خشت، آجر، سفال، سرامیک. اما خدا از این خاک هزاران رقم میوه در میاره: ترش، لیمو ترش، شیرین، توت خرما، ترش شیرین، انار پرتقال. خود انگورش 100 رقم انگور. ما از خاک چی درست کنیم؟ خشت، آجر، سرامیک. خدا چی درست کنه؟ وقتی به پیغمبر میگه تو فارغ التحصیل نیستی، به موسی میگه تو فارغ التحصیل نیستی، برو پلو حضرت خضر یه علومی داره یاد گیر. ما فارغ هستیم، باید ادامه داشته. یعنی ما داریم عمر سوزی میکنیم. یک انقلابی باید بشه، یه نهضتی باید بشه. این با توصیه امثال بندم فایده نداره. اصلا یه انقلابی باید بشه، ریشه علوم بی فایده رو بریزن کنار، علوم فایده رو جایگزین کنه. استفاده از زمان، شبها داره هی طولانی میشه. از شبای طولانی بیشتر استفاده کنیم. این سوادهایی که ما میخونیم خیلی کمه. مثلا قرآن به همه باسوادهای کره زمین گفته یه ذره. باسوادهای کره زمین همه تون یه ذره سواد دارید. آیش اینه: و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ترجمهش اینه همه تون با هم قلیل، یه ذره سواد دارید. سواد ندارید. بنابراین استفاده، استقامت همراه با برکت. بعضی کارام برکت داره، بعضی کارا برکت نداره. چقدر از عمرش استفاده کرد؟ این پیرمرد سرمایه‌شو کجا خرج کرد؟ عمرشو در چه رازه؟ چی جمع کرد؟ به کی داد؟ چه گرهی را از جامعه حل کرد؟ خدایا تو میدونی چقدر طبیعت رو حروم کردیم. آب هدر رفت، خاک هدر رفت، استعداد نیرو انسانی هدر رفت، کتاب هدر رفت، کاغذ هدر رفت. خدایا هر جا هدر دادیم، هر چی رو هدر دادیم، گذشته ما رو ببخش و بیامرز. از الان تا ابد به ما نیت، بهترین نیت، بهترین عمل به ما توفیق بده هیچ یک از نعمتات رو هدر ندهیم.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و دعوت میکنم با ما این همراهی را حفظ کنید و اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد سازنده‌ای دارید حتما با این دو شماره با ما تماس بگیرید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران. آنچه اسلام از ما می‌خواهد این است که فعالانه با اوقات فراغت خود برخورد کنیم و با مدیریت صحیح و همه‌جانبه بهترین بهره‌ها را از آن ببریم. حضرت امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در این باره از خداوند چنین می‌خواهد: خدایا، اگر برای ما فراغتی از کارها مقدر فرموده‌ای، آن را سالم قرار ده که در آن گناهی ما را در نیابد و خستگی به ما روی نیاورد، تا فرشتگان و نویسندگان بدیها با پرونده های خالی از بیان گناهانمان از سوی ما بازگردند و نویسندگان نیکیها به خاطر نیکیهایی که از ما نوشتند شادمان شوند. عزیزان، تشکر که تا این لحظه با ما بودید. به یاری خداوند در برنامه‌های آینده از تفریحات سالم در اوقات فراغت سخن خواهیم گفت. تا فردا، خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان